واقعا یه جمله‌ای رو در همین رشته تخصصی خودمون پروتز همیشه مطرح میکنن، میگن که اون چیزی که ما رو باهاش میشناسن همون درمانهایی که بهش دست نزدیم و درمانهایی که در حقیقت گفتیم انجام ندیم بهتره، اونا بیشتر به ما اعتبار میده. تو بریم سراغ ادامه ماجرامون و اگه موافق هستیم وارد بحث پرچالش ایمپلنت ها بشیم.
بله.
که این روزها میبینیم که خیلی ها دارن درمان ایمپلنتی انجام میدن، همکاران عمومی ما با تعداد واحد بسیار بالا، اما وقتی به چالش ها میرسیم میبینیم که یه مقداری کار دچار مشکل شده. یکی از پررنگترین چالش هایی که با درمان های ایمپلنتی داریم اینه که همکاران اذعان میکنن ما رو کش ایمپلنتی رو با یک لابراتوار خیلی خوب انجام دادیم، تحویل بیمار دادیم، اما روکش بعد از 10 روز، بعد از 2 هفته بلافاصله پشت هم در حال دسمن شدن هست، همون جدا شدن روکش از روی پایه ها. اینجا چه اتفاقی افتاده و کلا وقتی که چنین اتفاقی میفته چه راهکاری رو باید مد نظر داشته باشیم؟
اولا لابراتوار اگه شما بهترین لابراتوار هم کار بکنه، خب لابراتوار چیزی که شما بهش دادی رو بر اساسش میسازه، ممکن شما اشتباه کرده باشید.
دقیقاً.
بذار یکم بیام عقب‌تر و از اول قضیه بگم. اولا همونطور که خود شما هم رشتهتون پروتز هست، میدونید این رشته تخصصی، من به نظر خودم به عنوان یک پروتزودونتیست میگم، ما واقعا قشر مظلومی هستیم، چون در مورد ایمپلنت عزیزانی که همکار عزیزمون که جراحی میکنن خیلی کامپلیکیشنشون از ما کم کرده، یعنی هر اتفاق بیفته اون بیمار مراجعه کننده منو میبینه. این همیشه اومینگا با من سر کار داشت. چرا؟ به خاطر اینکه من دندون رو در نهایت بهش دادم. اون چیزی رو که داخل دهان میبیند آن چیزی است که من بهش دادم. و حالا دیگه جراح عزیزم هر طور ایمپلنت رو گذاشته باشه، با هر سایزی، با هر جهتی و هر مشکلی، ممکنه خیلی هم خوب گذاشته باشه، ممکنه ایراداش داشته باشه، در نهایت بندم که باید دندون رو بدم و هر مشکلی ایجاد شد، شکستگی شد، شدن پریدن سرامیک و اینا به صورت چیپ شدنش، اون بیمار بنده رو میشه.
واقعا ما
آدم‌های
مظلومی هستیم. یه چیزی هم تو پرانتز عرض بکنم که اینقدر این دوستان جراح وقتی ارجاع میدن از واژه جمعش کن استفاده نکنن.
تو... یا واژه متفاوت جمعش کن یا واژه یه کاریش بکن.
دقیقاً. چون که به قول شما درمان از اونجا شروع میشه. از اونجا باید همه چیز درست اتفاق بیفته.
بله، خب اکثر عزیزان که باها بسیار توانمندن، ولی خب میگم خوب یا بد بیمار بنده میشناسه، انگار که مثلا تمام مشکلات یا هر اتفاقی افتاد در واقع از ما بود. اولا که این نکته رو گفتم من خدمتتون بگم، بعد من اینو همیشه در دانشکده رزیدنتامون هم موقع میگفتم که یا به در واقع دانشجوامون، خیلی مهم، از اون جمله‌ای که خودم خیلی دوستش دارم و خیلی مهمه، میگم خصوصا در زمینه درمانی مثل درمان ایمپلنت، اون چیزی که فرق بین انسان‌ها، درمانگرهای متخصصین ها رو هر اصطلاحی که می‌خوام استفاده کنیم، فرق اونها رو نشون میده و آدم در واقع خوب رو از آدم بد، درمانگر سطح بالا از سطح پایین متمایز می‌کنه، اوکلوژنی که شما به من میدید. در واقع بهتر بگم فرق رو نحوه تحویل دادن پروتز ایمپلنت مشخص می‌کنه. غالب رو همه بلدن بگیرن، ولی با هر تکنسیانی هم میتونه بگید، ولی چیزی که فرق شما رو در واقع مشخص میکنه با عزیزان دیگه، اون نحوه تحویل دادن شما که شامل همون اکلوژن است که به بیمار میدید. و یک بخش بسیار زیادی خصوصا در مورد ایمپلنت که جسمی بدون انعطاف غیر یک پارچه بدون فرار از نیروز اون اکلوژن است که شما بیمار میدید، و یه بخش دیگه از تحویل دادن که اکلوژن یه بخش اعظمش هست، بخش دیگرش بخش اون سمان یا اون ماده ایست که شما در واقع پروتز رو میچسبونید. خیلی مهم هست که شما چجوری تحویل میدید، با چه اکلوژنی و با چه سمانی.
و در حقیقت ما اینجا بحث اکلوژن رو مجدد و تاکید کردیم و چقدر مهمه. حالا اگه موافق باشین یه گریزی هم به این اکلوژنه بزنیم که هم بیمارها بیشتر متوجه بشن که راجع به چی صحبت میکنیم و هم همکارای ما. بهتون مد در اوکلوژن شما در نظر بگیرین که یه بیماری یه تعداد دندون خودش هست، یه تعداد هم ایمپلنت داریم براش در حقیقت بازسازی میکنیم اون ناحیه رو. توی اوکلوژنش ما چه فاکتورهایی داریم؟ ترتیب مراحل به چه صورت هست؟ چون خیلی 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 میبینیم که سوالهای بدیهی میپرسن در مورد اوکلوژن ایمپلنت ها. چه نکاتی رو 1, 2, 3, 4 برای رعایت بکنیم تا بتونیم بگیم یه اکلوژن قابل قبول داریم؟
یعنی برای بیماری که داریم پروتز ایمپلنت کار میکنیم، یه تعداد دندون خودشه، یه سری ما داریم الان بهش پروتز ایمپلنت کردیم. خب بخوام کتابی در واقع بیان بکنیم بحث لایت کانتکت یا همون تماس‌های نرم‌تر و سبک‌تر به اصطلاح هست که در مورد ایمپلنت باید لحاظ بشه در مقایسه با یک تماس اکلوژن دندانی. لایت کانتکت می‌خوام خلاصه بگیم که بیمار اگر تماس‌های عادی رو که توی حالت جویدن یا ما میگیم چاپ چاپ به اصطلاح انجام میده، عملا ایمپلنت تماس نمیاد و بیمار که بایت سنگین انجام میده یه دندانهاش رو به اصطلاح با هم فشار وقتی داد ایمپلنت رو میان توی تماس. این به این خاطر است که اگر یک ایمپلنت و دندان رو در یک فک کنار هم در نظر بگیرید، وقتی بخواییم فکر حالا با آدم اون حالتهای برتر رو همیشه ببینید، وقتی نیروهای سنگین و غیر متعارف وارد میشه، این دندون طبیعی هست که میتونه به خاطر الیافی که اطراف ریشه هست همون پیدیه فرار از نیرو داشته باشه، حالا بماند که یک پارچه هست و خود بافت خودش هم انتاف هست و میتونه نیرو فرار بکنه در نهایت، ولی این پلانت ما که مناسب نیست، یک پارچه نیست، فرار از نیرو هم نداره، پس میتونه در تماس های نامتعارف هر اتفاقی براش بیفته. در کنار اون همینجا مطرح بکنم که حالا اکلوژن رو که مطرح میکنیم، در کنارش همون سمان یا مادهی که باش پروتست تحلیل یا چسبانده میشن بگیم، یکی از عواملی که انعطاف رو یه مقدار یا حالا آزادسازی استرس رو یا همچین چیزی رو به این مجموعه خوش رو بدون انعطاف یعنی ایمپلنت میده، در مواقعی که البته پروتزمون سمان شونده باشه، همون سمانمون هست. و در کنار این وقتی با سمانهای تحلیل میدیم که خیلی دائم نیستند یا بسیار حالا ریتنشن یا گیر زیاد ندارن، این شل شدن ها و دبان شدن ها به اصطلاح یه زمان های راه فرار ما و محل آزادسازی نیرو هست و اتفاقای بدتر نیست.
و چقدر این تو تصمیم گیری های ما و مد نظر اون باشه، چند تا نکته خیلی مهم باشه اشاره کردیم، این بحث تماس ها توی ایمپلنت ها، نه بحث وجود سمان. چون من میبینم که خیلی از همکاران بلا فاصله وقتی که همکاران عمومی بیشتر مد نظر هست، وقتی قالب رو میگیرن، لابراتوار اگر ازشون بپرسه که چه نوع رستوریشن رو میخواین، میرن سراغ اسکرو تایپ. نمیدونم چرا جدیدن باب شده و البته که ما فعلا نمیتونیم اسکرو تایپ خوبی با تجربه آلیاژها و ماجراهایی که داره داشته باشیم، اکسیدهایی که اتفاق میفته، اما میبینیم که خیلی دارن ازش استفاده میکنن.
چرا میخوان اسکرو تایپ؟ من دکتر متوجه نشدم علاقه شون برای چیه؟ برای اینکه فقط اسکرو هول دم دستشون باشه؟
دقیقاً همینطوره.
خب
اسکرو سمت کنه. دقیقاً. آقای دکتر این اسکرو سمت رو میخوام از شما مفصل قولش رو بگیرم که باید. ما توی برنامه راجع به رستوریشن های مختلف ایمپلنتی ثابت و متحرک
ما اگه سوادمون بکشه
چش در خدمت باشیم. سلامت باشین. قطعاً که همینطوره. بتونیم راجع به اونا صحبت بکنیم که یه مقدار دید همکاران بازتر بشه و اگر درمانی که نمیتونن انجام بدن اما متوجهن که اون درمان به صلاح بیمار هست حداقل ارجاع بدن. حالا تو یک نکته دیگه که توی درمان‌های ایمپلنتی مطرح بکنیم، بحث این هستش که ما توی ایمپلنت‌ها همش میگیم که کانتیلیور نباید وجود داشته باشه. اما بیمار مراجعه می‌کنه، از جراح مراجعه می‌کنه به سمت ما، یا ما خودمون ایمپلنت رو گذاشتیم، جراحیشو انجام دادیم و وقتی که قالب‌گیری انجام میدیم و اون رستوریشن موقت که از جنس پی ام ام یا رزین هست امتحان می‌کنیم، متوجه میشیم کانتیلوری بیش از حد معمول تو مزیال، دیسال یا حداقل تو باکال لینگوال داریم. اینجا چه اتفاقی افتاده که ما به این ماجرا رسیدیم و اصلا غلطی کانتیلور داشته باشیم، یا یعنی اینکه چجوری مدیریتش بکنیم؟
ببینید ما درمانگر و کلینیسیان هستیم، ما نه با تصمیمی که میگیریم رو مثل یک تکنسیان عزیز که توی لابراتوار هست و بنده خدا نمیدونه که اصلا داره برای کی کار میکنه مثل اون تصمیم بگیریم. من وقتی حتی تغییر درمان میخوام بدم، باید در واقع موقعیت اجتماعی بیمارم رو هم حتی در نظر بگیرم، چه برسه به این که بیمارم چند سالشه، مرد یا زن، با جسه بزرگ کوچیک و نیروی فکش چقدره، حالت صورتش چه فرمی هست. همه اینا رو باید بذارید در کنار این که حالا فک مقابل چی هست و میزان استخوان و و و چیز دیگه. برای همین خیلی فاکتور هست در نظر باید بگیریم. حالا اصلا این بحث کانتیلیور دادن ندادن خیلی موارد باید اول سنجیده بشه، باید به این فکر کنیم که حالا کانتیلیور باید بدیم یا نه و اصلا این ایمپلنت هایی که قرار هست پایه اون کانتیلیور بشن یا نه، این پایه ها چه ایمپلنت هایی هستن، از برند ایمپلنت بگیری تا قطب ارتفاع ایمپلنت.
یه جوری قبل از این که اصلا به این مرحله برسیم، انگار تو مرحله جراحی به این ماجرا رو فکر کرده باشیم.
ببینید من این نکته مهم بگم، پروستودونتیستی موفق هست که دید جراحی داشته باشه و از اون مهمتر جراحی موفق هست که دید پروتز داشته شدم، دومیش خیلی مهمتر از اولیش. چون اگر قرار است با مشورت پروتودونتیست با هم دیگه تر درمان بدن، خب کاری خیلی آسان‌تر و اصولی تر. اگر قرار است که جراح اصلا دسترسی نداشته باشه، بدل یک مشاوره بگیره، مشاوره ها از روی در مکتوب. و خیلی مهمه اصلا همه چی همونجا معلوم میشه دیگه. شما وقتی تر درمان درست نداشته باشید، همش دوباره کاری خوب باشه و بعد مجبوری که در نهایت یک کاریش بکن و جمعش کن که شما گفتید.
دقیقاً. دکتر اینجای صحبتمون رو داشته باشیم. به اتفاق شما شمنگان عزیز، بریم یه بخشی رو بشنویم، گلوی تازه بکنین، برمیگردیم در فرصت کوتاه بعدی که داریم یه جمع‌بندی راجع به ماجرای امشبمون داشته باشیم. شمنگان عزیز و ارجمند، بریم به اتفاق شما عزیزان بشنویم توضیحات جناب آقای فرید هاشم‌نژاد در رابطه با ارتقای سطح علمی جامعه دندان‌سازان.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه سپهر دانش رادیو سلامت. من پروتزیست فرید هاشم‌نژاد هستم، رئیس جامعه دندانسازان ایران. یکی از مهمترین محورهایی که در چند ماه اخیر ما با وزارت محترم بهداشت در حال صحبت کردن و ایده پردازی هستیم، بحث این هستش که ما ارتقای سطح علمی رشته ساخت پروتزهای دندانی رو بیاییم با نگاه و محوریت ساخت و تولید ملی و در واقع افزایش بخش تحقیق و توسعه رشته پروتزهای دندانی داشته باشیم با چند هدف. با توجه به اینکه رشته ساخت پروتزهای دندانی تسلط کافی رو بر روی موضوعات ساخت پروتزها داره، ما بیایم در واقع یک اشتراکی برقرار کنیم بین دو رشته پروتزهای دندانی و مواد دندانی که در دنیا هم به صورت مشترک در مقطع کارشناسی ارشد یا به قولی مستر ما این رشته ها رو داریم. چه اتفاقی میفته؟ گروه در واقع مواد دندانی هم می توانند وارد این رشته بشوند، دندان پزشکان هم می توانند، و از طرف دیگه ما دانشجویان در واقع فارغ التحصیلان ساخت پروتزهای دندانی هم می توانند متقاضیان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد بشن. هدف چیه؟ هدف اینه که از نگاه مشترک و تخصصی این افراد هر کدوم در زمینه خودشون استفاده کنیم در این مقطع و بیایم افرادی رو پرورش بدیم، فارغ التحصیلان رو پرورش بدهیم که بتونن با نگاهی که هر کدوم به این موضوع دارن در بحث ساخت و تولید، مثل ایمپلنت های دندانی، مثل تجهیزات دندان پزشکی و پروتزهای دندانی با کیفیت مرغوب تر، با ارگونومی بهتر، زیست ساختاری بهتر و یا موادی که در این رشته ها مورد استفاده قرار می گیرن، بتونیم ما پیشرفت بهتری داشته باشیم. اگر بخوایم در حال حاضر بگیم کجا ایستادیم، شرکت‌های دانش بنیان روی بحث تجهیزات پیشرفت خوبی کردیم. یعنی پیشرفتمون به حدی هستش که ما در حداقل در محدوده خاورمیانه و کشورهای همسایه ما صادرات تجهیزات رو داریم. اما در بحث ایمپلنت‌های دندانی و در بحث مواد مصرفی حوزه دندانپزشکی و دندانسازی خیلی نیاز به کار داریم و این حمایت بیش از پیش هم وزارت محترم بهداشت و هم وزارت علوم رو میطلبه، چون اینا علوم‌های مشترک هستن، اشتراکی هستن، باید هر دو وزارتخونه بیان پای کار و یک مقدار بیشتر بپردازن به در واقع پژوهشگرها و محققانی که در این حوزه علاقمند هستن فعالیت کنن، تا ما بتونیم در این زمینه هم به اون خودکفایی لازم مثل تجهیزات برسیم. ما درخواستمون در قسمت دیگه این هستش که ما با پرورش این افراد میتونیم هیئت علمی مورد نیاز این رشته رو که ما یکی دیگه از در واقع نقص هامون در رشته ساخت پروتزهای دندانی وجود نیروی انسانی در واقع به عنوان هیئت علمی هستش، اون هم مرتفع میشه. یکی دیگه از رشته هایی که به شدت ما میتونیم از کارشناس های پروتزهای دندانی استفاده کنیم در واقع تو در بحث هوش مصنوعی در حوزه دندانپزشکی هستش و میدونیم دیگه الان دیجیتالی شدن و ورود کامپیوتر به این عرصه تقریبا قدمت 10-12 ساله داره، اما تو این 2-3 سال اخیر به شدت ما میبینیم که حضورش حضور در واقع ارزشمندتری شده این هوش مصنوعی در دو جهت. یکی اینکه دقت درمان رو به شدت بالا برده، دقت ساخت پروتزهای دندانی رو به شدت بالا برده و یکی از قسمت‌های بسیار مهم افزایش سرعت اون خدمتی است که ما به یک بیمار می‌خوایم بدهیم. در گذشته شاید یک ماه یک پروسه طول می‌کشید، اما ما در پیشرفته‌ترین درمان‌ها هم می‌تونیم در عرض 5 روز یک هفته بیایم اون خدمت و اون درمان رو به بیماران تقدیم کنیم که اینو مدیون هوش مصنوعی هست. و حالا ما چه رشته‌ای رو پیشنهاد دادیم به وزارت محترم بهداشت؟ در واقع دیجیتال دنتیستری که به عنوان فارسیش میشه دندانپزشکی دیجیتال، دندانپزشکی که با محوریت هوش مصنوعی هستش در تمام حوزه‌ها. دانشجویان پروتزهای دندانی چون لابراتوار ساخت پروتزهای دندانی پیش قدم بوده در عرصه دیجیتالی شدن و ورود هوش مصنوعی، تقریبا با سابقه 10 ساله در حال تعامل با این اتفاق هستند. ما میتونیم از این فارغ التحصیلان استفاده کنیم برای در واقع افزایش محوریت کشور ایران در هوش مصنوعی در دندانپزشکی. امیدوارم که این مهم اتفاق بیفته. ما هم به عنوان یک جامعه علمی در کنار وزارت محترم بهداشت هستیم و به خصوص با ورود انجمن علمی دندانسازی که الان فکر میکنم در حدود 1 ماه هستش که به طور رسمی به تمام انجمنهای علمی حوزه علوم پزشکی پیوسته، به ریاست باز هم استاد گرانقدر جناب آقای دکتر ماهگلی بتونیم ما از اون طریق هم به وزارتخونه کمک کنیم، کارگروهش رو تشکیل بدیم، کوریکولوم نویسی کنیم و حالا ادامه سطح ارتقای این رشته رو داشته باشیم. و یه نکته مهم دیگه که من جا داره حتما ذکر کنم، گفتم این رشته ها رشته های میان رشته ای هستن و به قولی انجمن علمی دندانسازی نمیتونه علی رأس اقدام کنه و نیاز به این داره که یک همکاری خیلی خوب و مثبتی با بورد تخصصی گروه زیست مواد دندانی ما داشته باشیم، چون در واقع این گروه الان متولی قسمت مواد دندانی کشور هستند و نیازمند این هستش که مذاکرات شکل بگیره، همکاری ها شکل بگیره تا ما بتونیم تعریف در واقع یک رشته جدیدی در مقطع ارشد و پی اچ دی رو داشته باشیم. امیدواریم که این همکاری هر چه زودتر و با در واقع نگاه مثبت اتفاق بیفته و ما بتونیم یک قدم مثبت با محوریت ساخت و تولید ملی و خودکفایی خود کشور ایران داشته باشیم.
یکی از جاهایی که اثبات کرده اعتماد به جوانترها در کارهای تخصصی میتونه نتایج مثبتی به همراه داشته باشه همین جامعه دندانسازان هست. همگان میدونن در جامعه دندانپزشکی که چقدر این جامعه دندانسازان در طول 1-2 سال اخیر پیشرفت کرده، کنگره‌های به شدت خوبی رو برگزار کرده و اینها همش سرمنشأش اعتماد کردن به جوانان پایه‌کاری است که تو این جامعه حضور دارن. امیدوارم سایر انجمن‌های علمی و رشته‌ها هم الگو برداری بکنن و نتایجش رو هم قطعاً خواهند دید. سوال امشب رو و پاسخ‌های شما عزیزان رو با هم مرور بکنیم. سوال این بود: کدام مورد برای بیمار با فشار خون بالا منع تجویز داره؟ مورد اول BSC حاوی اپینفرین، مورد دوم تزریق PDL، مورد سوم انجام جراحی و مورد چهارم درمان عفونت حاد. 3102. خلیل حسنپور از یاسوج برای ما گزینه دوم رو ارسال کرده. معتقده که تزریق پی دی ال معنی تجویز داره. ظاهرا یاسوجیا باهوشن ها. حشمت از تهران برای ما گزینه 4 رو ارسال کرده. محمد عسکری از اصفهان گزینه 3. پورسفیر از شهری هم گزینه 3 رو ارسال کرده. یکی از عزیزان هم برای ما توضیحات گزینه اول رو ارسال کردن. معتقدن که بی اس سی حاوی اپینفرین کنتراندیکاست، همون معنی تجویز داره. 938-87-97 رم گزینه اول رو ارسال کردن. فرهاد عزیز یکی از شنوندگان پروپا قرص سپهر دانش که همیشه فعال هست گزینه 4 رو برای ما ارسال کردن. در زمینه فعال بودن فرهاد رو الگوی خودتون قرار داد. همچنان فرصت دارین که به 3102 پاسخاتون رو ارسال بکنیم. یکی دوتا از عزیزان نکته این بازخوانی پیامکی شما عزیزان رو دریافتن و دارن پاسخهای سریع رو ارسال میکنن. قطعا اونا رو مرور با هم خواهیم کرد. برگردیم به ادامه گفتگومون با استاد ارجمند، متخصص پروتزهای دندانی ایمپلنت و زیبایی، جناب آقای دکتر محمد ابراهیم احمد نژاد که در یکی از بهترین و سرسبزترین مناطق ایران آقای دکتر فعال هستن، در مازندران زیبا. آیتور اگه موافق هستیم بریم سراغ چالش هامون و اتفاقاتی که میفته در درمان ها و خیلی سوال شایع همکاران هست. همکاران خیلی ها سوال میپرسن که ما یه درمانی داریم انجام میدیم و همچنان دغدغه‌مند اینن که ما از چه نوع رستوریشن استرچر روکشی رو بدیم. خیلی اوقات میبینیم که توی مطب ها اینو به عهده بیمارها میذارن. آیا این روند درستی است که بیمار انتخاب بکنه که پی اف ام دریافت بکنه، ایمکس دریافت بکنه، زیرکونیا دریافت بکنه، زد ال اس دریافت بکنه، چه نوع رستوریشن دریافت بکنه؟ یعنی که نه، یک نکته رو باید اونجا مورد توجه قرار بدیم.
عرضم به حضور شما که خب در موارد خاصی طبیعتا میشه این کارو کرد. مواردی که این پروتزها با هم فرقی ندارن میشه به انتخاب بیمار انجام داد. اگر در محدوده زیبایی است و زیبایی بیشتر میخواد بیمار، میتونیم به سراغ چیزای زیباتر بریم. ولی در یه سری موارد و در خصوصا بحث نیروها و طول عمر اون پروتزمون، یه شرایطی که احساس میکنی نیرو بایدمون بسیار زیاد هست، ممکنه در محل حتی اون فریممون شکستگی ایجاد بشه، میتونیم سراغ پی اف ما بدیم. خیلی متفاوت هست. یعنی ما از اگر بلوکای زیرکونیا استفاده میکنیم، این که گلوک زیرکونی همون از چه برندی یا کی داره اون رو درست میکنم، باز میتونه زمین تاثیر متفاوت باشه. ولی اینجور نیست که همیشه تشخیص و انتخاب با بیمارون باشه. خیر
و در حقیقت یک سواد و دانش رو به قول فرمان شما باید بدونیم که کجا چه چیزی رو استفاده بکنم. یه بحثی که مطرح هست در رابطه با بحث درمان های پروتزی توی حوزه ایمپلنتی که خیلی ها ازش فرار میکنن به عبارتی و شاید حتی کابوسش رو هم ببینن، حتی بعضی از متخصصین تعداد خیلی محدود، بحث اینه که یک رستوریشن ایمپلنتی رو تحویل دادن، بیمار رفته، سال بعد برمیگرده، روکش و اباتمنت با هم در اومده و یک پیچی در اون های شکسته، اسکرو فرکچر هایی که اتفاق میفته. اینجا اولا که چرا چنین چیزی اتفاق افتاد، چیز طبیعی است یا نه؟ دو این که چجوری این رو مدیریت بکنیم و چه راهکارهایی داریم در مواقعی که فرد اومده و حالا یک پیچ شکسته در مقابل ماست به عنوان درمانگر.
برای سه چوخه برای ما خیلی میفرستن.
احساس میکنم که شاید یه جورایی شما مرجع بشین در این حوزه، چون متخصص پروتز معمولا وقتی توی منطقه کاری قرار میگیرن معمولا از این ارجاعات که خیلی هم شاید جذاب نباشه بهشون زیاده.
دقیقاً اصلا کار جذابی نیست و اصلا کاری نیست که شما به هر دلیلی و هر عنوانی دلت بخواد انجام بدی، ولی خب به این فکر کنی که اگر خب تو انجام ندی که انجام بده پس صرفا به این خاطر انجام میدیم، ولی واقعا هیچ جور به صرفه نیست. به حضور شما عرض کنم که همون نکته که خدمتون گفتم که همینجا بازم صدق میکنه، فرق آدم ها، فرق ما ها در نحوه تحویل دادن به شامله، با چه بچسبانیم، چه اکسیژنی بدیم، همه چی اینجا مشخص میشه. و فقط یه کار خیلی خوبی که باید بکنیم برای بیمار، ببینید الان ما خواستیم از جلوی اتفاقای بدتر رو بگیریم، کار درست و علمی انجام دادیم و اومدیم با سمان موقت تحویل دادیم ایمپلنت ها رو، برای اینکه این اتفاقاتی که الان شما گفتی نیفته و از این اسکرو فرکچر ها در کنار اکسیژن درست البته از این اسکرو فرکچر جلوگیری کنیم. ولی بیمار خیلی موقع این شل شدن ها رو و این در اومدن های پروتز ایمپلنت رو میذاره به حساب نقص کار شما. پس یه داستان دیگه مثل اون عکس گرفتنه که برای همون دنتال فوتوگرافی به قول معروف برای کار زیبایی که گفتیم، اینجا هم همین. یه کار مهم رو میتونیم انجام بدیم که خیلی از این سوء تفاهمات پیش نیاد، این که موقعی که تحویل داریم میدیم به بیمار بهش بگیم که داریم با چی تحویل میدیم و فلسفه‌اش و علتش چی هست و در پرونده‌مون هم در واقع ذکر میکنیم. این باعث میشه که بیمار بگیم که خب پس همه چیز درسته، پیش بینی که کرده بودیم هم درست در اومده و تنها باید دوباره بچسبونه و هیچ اتفاق بدی نیفتاده. اینطوری هم بیمارمون متوجه است و هم ما کار درست رو کردیم. پس بازم تکرار میکنم، فرق من با شما ممکنه در نحوه تحویل دادن پروتز ایمپلنت مشخص بشه که جلوی این اتفاقات رو بگیره. حتی فیکسچر فرکچر ها هم شما میدونید که اصلا چیز عجیبی نیست که اتفاق بیفته در این مورد
و خیلی هم شده هستیم. حتی بعضا میبینیم که برند های ایمپلنتی معتبر هم هستن.
بله من دیدم چیز... معتبرش هم دیدم. بله بله
دیار. همین نکاتی که خیلی ساده است، یعنی تعامل بیمار و درمانگر رو میطلبه. و چقدر دکتر ما امشب از این ماجرا صحبت کردیم که بیماران توضیح بدیم، بهشون بگیم چی در انتظارشونه، بهشون نشون بدیم و چقدر این انگار که مفقود شده توی درمانی که انجام میدیم. یکی از شنوندگان ما 919-6854 یه پیامک رو ارسال کردن و دوست دارم راجع به این پیامک یکم صحبت بکنیم توی این چند دقیقه پیش رو. این که اشاره کردم به این که اگر فردی مراجعه میکنه به یک درمانگر، بهش اعتماد بکنه، شاید بهترین درمان رو هم دریافت بکنه. به نظر شما چقدر ما مؤثریم در شکلی اعتماد و ارتباط درست با بیمار و اینکه چجوری اعتماد بیماراتون رو جلب میکنین؟ چون قاعدتا یک متخصص با یه سالاریکاری یه سری بیمارهایی داره که دیگه بهش اعتماد کردن و چه بسا خیلی ها رو هم معرفی میکنن بهش.
ببین از دو جنبه باید نگاه کنیم. جنبه اول از سمت ما هست که با اون آنست بودن، اون صداقت داشتن با بیمار به نظرم خیلی فاکتور مهمی است. البته با این که با بیمارتون با چه دیدی میاد پیش شما خیلی فرق میکنه. بیمار اگه با دید مثبت اومده باشه خیلی با دلش بخواد شما رو بپذیره راحت‌تر میپذیره. ولی اگه با دید منفی اومده باشه این تغییر نظر خیلی مشکله. ولی شما بیمارتون که با بیمارتون صادق باشید و خوبی و بدی های هر چیز رو بگید خیلی راحت‌تر شما رو میپذیره. دوم این که از دید بیمار اگه نگاه کنید، یعنی من بخوام این رو برای بیماران به عنوان یک سوم شخص، به عنوان یک دوست، به عنوان یک در واقع یک جمله برای شاید نصیحت بهشون بگم، این که اولا مثل بعضی نباشیم که همه جا میدن همه نظرها رو میگیرن 20 جا میدن برای اینکه ببینن هر 20 نفر چی میگن. این کمکی نمیکنه چون چیزی ازش در نمیاد. بهترین نحوه انتخاب درمانگر این هستش که از چهار نفری که نزدیک شما هستن، دوستان، فامیلان، آشنان، به نسبت قبول دارید بپرسید. و ممکنه کسی وجود داره که خب اکثر آدمایی که رفتن یا شما دیدید که رفتن پیشش و راضی بودن، اون رو انتخاب بکنید. و اگر به این نتیجه رسیدید که خواستید اون رو انتخاب بکنید، دیگه بهش اعتماد کنید. اینکه بخواید در مورد همه چیز مشکوک باشید یا در مورد همه چیز در واقع اعتماد نکنید و همیشه منتظر باشید که الان بخواد یه اتفاق بیفته، الان بخواد یه حادثه ناگواری برای شما بیفته و در مورد همه چیز سوالای عجیب غریب بخواد بپرسید، این چیزی به شما کمک نمیکنه. اگر کسی رو با یک به قول معروف تحقیق میدانی انتخاب کرده، دیگه بهش اعتماد بکنید. ولی دید بیمار در موقعی که در مطب شما میذاره خیلی چیز مهمی است. اگر بازی مثبت اومده باشه و چیز عجیب غریبی نبینه، طبیعتاً به شما اعتماد خواهد.
و امیدوارم که هممون در کنار اینکه یک کلینیسیان قابل میشیم، این بحث اخلاقی و همون توضیحی که الان شما بهش اشاره کردین رو هم بتونیم بهش مسلط بشیم و و با آرامش و لذت بخش درمان هامون رو.
من یه نکته بگم